بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 120، اصول عملیه شرعیه و عقلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفتح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه گذشته 4 تا مبنایی که در تفاوت بین اماره و اصل عملی بیان شد خدمت دوستان عرض شد. 2 تا مبنای اول و دوم مبنای ثبوتی بودن، یعنی به محتوای قضیه مجموله کار داشتن، خیلی به لسان اثباتی قضیه کار نداشتن. با این تفاوتی در مبنای مرحوم ناینی محمول جعل معیار قرار گرفته بود، در مبنای دوم خصوصیتی در موضوع جعل محل اختلاف قرار گرفته. بنابر مبنای ناینی باید ببینیم که وقتی شما شک در یک حکم شرعی داری، شارع متعال چه جعل کرده برای شما. اگه گفت اذا شککت فشکک لیس بشک، یعنی احمد گفتش که من شک تو رو نازل منزله علم قرار دادم، ظن تو رو در اینجور موارد نازل منزله علم قرار دادم در فرض شک، به این ظن خاص عمل کن، ولی من این ظن رو برای تو علم قرار میدم، یعنی در محمول کاری که شده تطمیم کشف شده، این میشود اماره. ولی اگر در محمول فقط یک جری عملی رو بنا گذاشتن، اذا شککته فبن علا فلان، حالا که شک کردی بنا رو بذار این کار رو انجام بده، خب این فقط یه وظیفه عملیه رو معین میکنه. این تفاوتی که مرحوم ناینی گفت بهترین تقریب در مقام هم بود، آقای خویی هم همین رو پذیرفته بود. فقط گفتیم که ای که گفته باشه تطمیم کشف برات میکنم، روح اصل مثبت رو درست نمیکنه. و آقای ناینی فکر میکرد که خب وقتی شارع متعال آمده همچی کاری رو کرده، شک رو نازل منزله قطع کرده، همونطوری که قطع لوازمش رو اثبات میکنه، پس این اماره هم لوازمش رو اثبات میکنه. آقای خویی گفتش که به تعبیر ما چنین وسعتی در تنزیل وجود نداره، شارع متعال متعبدت کرده که این علم قرار بده از بابی که علم حجته، یعنی او اثر حجیت رو بار کرده، او چیزی که لوازمش حجته علم وجدانیه، علم تعبدی که لوازمش حجت نیست. ما اینقدر برامون متیقنه که مولا ما رو متعبد کرده است به لحاظ خصوصیت حجیت قلب، یقین نداریم که تطمیم کشف کرده از آثارش باشه که حتما لوازمش هم حجته. لذا آقای خویی گفتش که از این طریق نمیتونیم لوازم رو اثبات کنیم، لوازم رو باید به سیره عقلای خویی، خودش با سیره عقلا درست میکنه لوازم رو. راه دوم وقتی دید راه اول کافی نیست، گفت چرا تفاوت رو تو محمول قرار بدی؟ محمول در هر دوتاش حجت باشه، درست شد؟ ولی موضوع رو بیا تفاوت تو موضوع قرار بده، بگو که آیا در موضوع اماره شک عقص شده یا شک عقص نشده. خب اگه بعد ببینیم که تو اصل شک عقص شده، اصل شک عقص نشده، اماره است، خب یعنی چی؟ یعنی اماره ما رو فرض شک نیست که، خیلی بعیده. خب اگه اماره ما رو فرض شک نباشه، پس امارات شامل فرض علم هم میشن، تنافی پیش میاد در اینجا. بعد آمدن جواب دادن گفتن نه، حالا که این مشکل شد ما میایم میگیم موردشه، موضوعش نیست. گفتیم مورد چیه؟ گفتیم قضیه هینیه. آقای صدر گفتن ما قضیه هینیه رو تکفیر نمی‌کنیم. قضیه هینیه در واقع تقیده به زمانه. اینجوری نیستش که زمان ظرف باشه و حکمی که در ظرف خاص جعل میشه مقید نباشه. ما گفتیم قضیه هینیه تعویل به نظر میسه معقولی هم شاید داشته باشه. شما این قضیه هینیه نگید، اون مشکل معلولی که مثال زدیم، اون مشکل حل نمیشه. راه سوم مثلا اینم نیامد گفت، خب ما بیم فرق رو در چی بذاریم؟ در خود، چون در واقع میدونی راه سوم چیه؟ راه سوم کسیه که راه ناینی رو نپذیرفته، راه دوم رو میخواد بپذیره، ولی وقتی میخواد بپذیره تفاوتی هم بین قضیه هینیه و تقید نمیبینه. خب راه مرحوم ناینی یعنی به لحاظ محمول که نتونست مشکل حل کنه، گفت بیم به لحاظ موضوع حل کنیم. به لحاظ موضوع هم که میخواد حل کنه، تفاوت بین تقید و ضعف رو نتونست تفسیر کنه. گفت خب پس چرا بریم ثبوتی بحث کنیم که بعد ثبوتی نتونیم این دوتا رو با هم دیگه تحلیل کنیم، بریم اثباتی بحث کنیم. هر جای تو لسان دلیل شک آمده بود این رو میگیم اصل، هر جای تو لسان دلیل شک ذکر نشده بود، ولی که ثبوتا تقید وجود داره ها، تمام تقیدهای ثبوتی که تو اثبات اظهار نمیشود اماره، تقیدهای ثبوتی که در اثبات هم اظهار می شود این بشه اصل عملی. این راه سوم بود اینجوری بیان کرد. خب این اشکاش کردیم که آقا این خیلی حدبیلی میشه. خب شما هر جایی تو لسان بعد وقتا 4 تا 5 تا لسان هیچ چیزی نگفته، دو تا لسان اگه آمد برای یه اماره یه جای مولا در موضوعش گفته که خبر ثقت حجتون اجا گفت فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، میخوای چی کار بکنی؟ خب بالاخره به این لسان عرض کنی یا به این لسان عرض کنی؟ همه قبول دارن که این لسان ها یک به ذره یه واقعی دارن که اون واقعه یعنی اون عالم ثبوتشون معیاره، نه که عالم اثبات رو قرار بدن. ثمره هم مترتب نمیشه، یعنی توجیه هم باز نمیکنه، یعنی نمیتونه تفاوت بین عرض کنم مثبتات امارات و مثبتات اصول رو توضیح بده. مبنای خود آیستر هم که مبنای چهارم گفتن اصلا اینها نیست، اصلا لسانی نیست، روحیه. باید ببینیم اون روحی که شعر متعال بر اساسش جعل کرده چجوریه. به قول آقای احمد ایت روح صلوات، خب این روح از کجا کشفش کنیم؟ حالا آیستر میگن نه معیارش هم روشنه، منم قبلا هم براتون توضیح دادم. خب اقلایی بودنش خیلی وقت اینها وقتی نگاه میکنیم اقلا در مقام تزاهم حفظی خودشون خیلی وقتا اون میزان کشف براشون مهمه، اون رو میزان کشف قرار میدن، یه موقعی نه فقط خود عمل براشون مهمه و تقریبا خیلی کم میشه موردی که شما شک کنید. یعنی به تعبیر ثالث به لحاظ فقهی خوب دقت کنید، ایاتون میشه اول کتابی رو توضیح دادم گفتم مشکل تحلیل فرق بین امارات و اصول مشکل تحلیلیه، مشکل اثباتی فقهی نیست ها. به لحاظ فقهی مواردی که اختلاف بشه داری که یک شیء اماره است یا اصله چند تا بیشتر نیست. یه استصحاب آقای خویی میگه اماره است، بقیه میگن اصله، او هم باید به خاطر تحلیل خاصه. یا مواردی مثل قرعه شک بشه و الا فقهیان روشنه چی اماره است چی اصوله و در امارات مثبتات حجت در اصول مثبتات حجت نیست. لذا آقای خویی میگه اصلا ما لازم نیستش که بریم با این تحلیلا مشکل حل کنیم، به سیر اوغلا نگاه میکنیم. اوغلا مثبتات امارات حجت میدونن، من میگم مجده. دقت کردید؟ یعنی اصلا تو فقه ما مشکلی نداریم، ما مشکلمون تو تحلیله. این مشکل از اون مواردی نیست که تحلیل تأثیر در فقه بذاره که لذا شما بگید مبنای آیستد اصلا اثباتش خب چی میشه؟ طبق مبنای شما آیستد اثباتش از کجا اثبات کنیم؟ آیستد میگه همون جایی که مبانی دیگه اثبات میکرده، اون مبانی دیگه هم ثبوت هم حل نمیکرده. پس اینجوری نیست که مشکل از عالم مشکل تو یک مشکل اثباتیه به اصول بگه آقا بیا تو به لحاظ اصولی مشکل حل کن، تحلیلی حل کن که ما بر اساس این تحلیل توی فقه تشخیص بدیم هر کدوم چجوریه. میگه اصلا مشکل ما اینجا نیست، روشنه به لحاظ فقه حکم چیه، مشکل به لحاظ اصولیه که چجوری تحلیل کنیم که این تحلیل ما جوابگو باشه. البته از اون تحلیلای اضطراری و ضروری هم نهایتش مثل آقای خویی میشیم، حرف خوبی هم هست، اما ما نمیتونیم تحلیل کنیم. چه میدونیم حالا حتی حرف آیستد خوبه ها، تزام افسی رو بعد آیستد. حالا جالبه که بعدی هم هر کدام آمدن هر کی حرف آیستد توضیح بوده، حتی مخالفین آیستد رو اونایی که بنا دارن برای که حرف آیستد رو اشکال کنن میگن حرف آیستد درسته، ولی حرف مشهورم هم همیه، آیستد آمده بازش کرده، تحلیلش کرده و الا اینقدر حرف آیستد دلچسب و اصلا هم تا آدم میگه خب راست میگه حرف همیه. حتی اونایی که اصرار بر مخالفت با آیستد دارن از اساتید ما وقتی بیبست میسنن گفتن تضام حفظی، البته بقیه هم مرادشان همین بوده، به قلوب بنده خدا از برانداختنش عاجز بودن، نمیدونستن به این عبارت بیان کنن مرادشون رو. و الا واقع مطلبی که آین آینی بقیه هم که میگن مرادشون واقعیتش همین حرفی که آیستد میزنه، ولی به این شسته رفتی و به این تقریر دقیق خب تو کلمات بقیه نیست، واقعا این فرمایش درسته. ولی اگه اینم نپذیرفتیم گفتیم آقا ما از کجا میدونیم عالم ثبوت چیه؟ هیچ مشکلی بر نمیخورید، به مثبتات امارات هم به مشکل بر نمیخورید، به همین سیره اوغلاییه ای که آقای خویی میگه تمسک میکنیم. حاضر تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی که مرحوم شهید سر رحمت الله واردش بشه و بحث خوبیه و تقریبا از مختصاتش شاید حلقات بشه، من اینجوری که تو ذهنمه الان بوز الان به دقت تو ذهنم نیست، ولی از قدیم تو ذهنمه که آیستد توی بوز فقط دو کلمه اونجا توضیح میده، دو کلمه کلی که تفاوت بین اصل عملی شرعی و عقلی اینو اونجا خلاصه یک کلمه میگه. میگه آقا اصول عملیه عقلیه متأخر از اصول عملیه شرعی هن. چرا؟ میگه به خاطری که اصول عملیه عقلیه در تشخیص موضوع حق و طاعن، یعنی تو اصول عملیه عقلیه که براءت اصول عقلیه رو توضیح میده، در واقع دو تا اصول مواردشه، یکی براءته که احتیاطه، یکی حق و طاعن آی صدره، یکی براءت قوه قابله بیانیه مشهوره. میگه در اینجا بحث داره که در اینجا حق و طاعن هست یا نیست، یعنی بحث در تشخیص موضوع حق و طاعت، ولی تو اصول عملیه شرعی شارع آمده اعمال حق و طاعت کرده، اعمال مولویت کرده، یعنی میگه در این فرض تو این کارو بکن، در این فرض این کارو بکن. اونجا میخوام تشخیص بدیم که مولا چنین حقی دارد، اونجا مولا از حقش استفاده کرده. لذا میگه اصول عملیه شرعی مقدمن بر اصول عملیه عقلیه. این حرفی که مولا تو آیه تو بغوش میزنه. ولی اینجا وارد میشن مفصلا، البته خیلی از این مطالبی که اینجا میگن آدم میذاره تحلیل کنه میبینه روشنه، ولی نکات رو آیه باز میکنن. 5 تا تفاوت میخوام بیان کنن بین اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه. آیه اینجا به تفصیل وارد میشن، خصائص اینا رو میگن، تفاوتاش رو میگن، نکات رو در اینجا باز میکنن. خب پس بنابراین اولین نکته که اینجا توضیح میدن همینه که مراد ما از اصول عملی شرعیه چیه. میگن اصول عملی شرعیه مرد همشون به این برمیگرده که ما یک سری احکام ظاهریه‌ای داریم که شارع به خاطر اهمیت محتمل آمده اونها رو جعل کرده، درست شد؟ ولی در موارد اصول عملیه عقلیه این امارات رو میذارن کنار. البته حواستون باشه فرمایش اینجا آیستد، چون بحث اصول عملیه آیستد اینجوری مطرح کردنها، و الا در واقع این تفاوت رو میشه بین کل اصول شرعیه اماره یا اصل با اصول عقلیه گذاشت. ولی حالا فعلا آیستد بحث رو بودن تو اصول عملیه مطرح کردن، ما هم همینجور بحث میکنیم تو اصول عملیه. میگم نکاتی که بگن اینقدر روشنه که بحث هر جای دیگه باشه کلان دستتون میاد. پس اصل عملی یعنی چی؟ اصل عملی شرعی، اصل عملی شرعی یعنی که شارع متعال بر اساس قوت محتمل یه حکم ظاهری جعل کنه. ولی اصول عملی عقلیه چیه؟ اصول عملی عقلیه یعنی یه وظائف عملیه‌ای که عقل در فرض شک برای شما معین میکنه. در واقع شارع میخواد اینجوری بگه، عقل اینجوری میگه که در فرض شک شما آیا حق و طاعت وجود دارد احتیاط کن، یا حق و طاعت وجود ندارد براعت جاری کن. ما حاصلش به اینه. اصل عقلی یعنی تشخیص وجود یا عدم وجود حق و طاعت در فرض شک. و لذا آیستد می فرماین هیچ موردی نیست که شما در اون موردش اصل عملی عقلی نداشته باشی، چون بالاخره عقل هر جایی باید ببینه در این فرض خاص موضوع حق و طاعت وجود دارد یا وجود ندارد. مثل همین فرض مورد اختلافیه که شک غیر مقرونه و اطراف علم اجمالی، همین مجرای براءت شرعیه. خب در اینجا عقل باید ببینی که بگه اگر شما احتمال وجود تکلیف رو میدادی، احتمال صدور تکلیف رو هم میدادی، ولی به هنوز به شما واصل نشده. عرض کردم اون که اصلا شک داشته باشه مثلا تکلیفی صادر شده یا نشده بحث دیگه ایه. اونجا هم قوه قابل بیان هست، ولی ممکنه اونجا آیستن قوه قابل بیان رو بپذیره. تصریح تو کلاماتش نیست، باید نگاه کنیم یه جایی. اگر میشه تصریح کرده من الان نهیدم. بحث الان مثلا اینه که از ناحیه شارع احتمال میدیم تکلیفی صادر شده باشه، ولی احتمال میدیم به ما واصل نشده باشه. در اینجا چه کار بکنیم؟ اگه تکلیفی به ما واصل نشده و احتمال صدور تکلیف رو میدیم، در اینجایی که احتمال صدور تکلیف رو میدیم، در اینجا ما براءت جاری کنیم یا احتیاط کنیم؟ آقای سعد میگه عقل ما چون برای شارع یک نحوه از حق و طاعه موسع میبیند، میگه مولای حقیقی حق و طاعه دارد حتی اگر احتمال تکلیف رو به درجه ما بدی. میگه عقل عقلی در اینجا اصالت الاحتیاطه. قبه قابل بیانی ها میگن فرق بین مولای حقیقی و مولای عرفی در حق و طاعت وجود ندارد، و همونطور که در مولای عرفی عقل میگه اگر مکلف شک داشته احتیاط لازم نیست، در مورد مولای حقیقی هم اینجوریه. بحث میکنیم تأخیر عقلی یا عقلی نیست، بحثش میکنیم. بعد تأخیر رو هم عقلی دونستن، آیستن همه امروز بحثش میکنن، بحث رو معین میکنن. پس این تفاوت بین این دوتا شد، و همون جوری که گفتم در واقع این میشود دوتا نسمی. اینا با هم دیگه یک سری ممیزاتی هم دارن، یه تفاوتایی با هم دیگه دارن. اولین تفاوتی که آیه صد نقل میکنن اینه که میفهمن اصول عملی شرعیه خودشون یه حکم شرعی هن در دامنه تشریعات و قانونگذاری های شارع هن. آیستد حکم شرعی رو معین کردن، گفتن از تشریع و صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. یادتون اول حلقه اولا بیان کردن؟ پس اینا تو دامنه اونها می گنجن. ولی در واقع موارد اصول عقلیه بازگشتش به قانون و حکم عقل نیست. اینجوری نیستش که عقل تنظیم حیات الانسان یا لتنظیم روابط بین خودش و مولا در اینجا حکمی داشته باشد. نه، در واقع اینها مدرکاتی از ناحیه عقل عملی هست، یعنی شارع متا، یعنی عقل درک میکند که در موارد شک اطاعت مولا ممایم بقی ایوف علت یا ممایم بقی ایوت رکت یا نیست، در واقع بازگشتشون به اصول مدرکات عقل عملیه، حکم نیستن اینها درکن. همونطور که در جای دیگه گفتیم این جمعیه این که بگیم درک میکند در واقع درک یک ممایم بقی ایوف علت. آیا سر دیگه اینجا بحث پیش نمیرن که آیا در واقع در قبل از اینها این قبل از من معیه بگیم بقی ایوف علیا من با ایم بقی ایوت رک اینها یه حقی وجود دارد؟ اگر گفتیم حق، حق جز مدرکات عقل نظریه و بر اساس اون حق یک فعل شکل میگیره دیگه، آیستد اصلا وارده بحثا نمیشن. نگاه کنید اگه یادتون باشه خود آیستد یادمون دادن که در بحث مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد جز مدرکات عقل عملی بودن یا نظری؟
نظری.
خدای صد بدن عقل نظریه، ولی اونی که به دنبال دارن چه چیزی را؟ یک عقل معقل عملی را. دیگه حالا من تحقیق نکردم اینجا خدای صد میفرماین که اینها مدرکات عقل عملی هن. نمیدونم تو بحوث همی حرف هست یا نیست. خب فقط این سوال پیش میاد که آقای صد شما همش از اول تا آخر همش میگفتی حق 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 حق، ولی از آقای صد ما هیچ جا ندیدیم، تصریحی ندیدیم که آقای صد حقوق رو جزو از اون خدمت شما سکنه عالم واقع بدونه، یعنی لوح محفوظ رو هم شامل حق و الزامات بدونه. آقای لاریجانی ما همونطور که یک عالم به عنوان عالم الزامات قبول داره، یعنی میگه الزامات عقلیه هم خود همین کارهایی که میگه عقل میگه باید انجام بدی، باید و نباید های عقلی، یعنی این مدرکات عقل عملی هم یک سری از سکنه لوح محفوظه، حقوق هم جز سکنه لوح محفوظه. یعنی ما یک سری امور واقعی به عنوان حق داریم که حالا یه حق واقعی ها، فقط جوری نیست که یک منشأ انتظار داشته باشه ها که فقط انتظار کنیم، نه اصلا واقعا چنین حقی وجود دارد. همونطوری که الزامات وجود دارد، همونطوری که مما ینبغی ان یفعل وجود دارد، یعنی که یک الزامات وجود دارد که عقل درک میکند، وقتی میگه مدرک عقل عملی یعنی در لوح محفوظ حسن و قوه وجود دارد دیگه، درست شد؟ یعنی الزامات عقلیه در عالم خارج وجود دارد، عقل درک میکنه باید انجام شود، این بایده در لوح محفوظ هست، این وجود مدرک عقل عملیه که عقل درک میکنه، درک شیئی که درک چیزی که مقتضی عمل است. چی مقتضی عمل است؟ باید دیگه، باید و نباید ها مقتضی عمل است. پس همونطور که باید و نباید ها وجود دارند، حقوق هم وجود دارند. آقای صد اینجا توی حرفاش تصریح نمی کنه، همش حق و طاهره میگه، ولی میشه به همین حرف هم برگردون که اصلا آقای صد شاید نظرش همینه که چیزی به عنوان عالم حقوق تصویر نمی کنه، میگه در واقع حقوق تعبیر و انتزاع ماه از همین مدرکات عقل عملی، چون عقل حکم می کند که اینجا باید اطاعت مولا بشود، مما ایم بقی ایف الهست، در واقع اینجا ازش انتزاع یک حقی می کنیم، میگیم اینجا مولا حق طاعت دارد. این دیگه جای بحث داره، اینا بیشتر به چی برمیگرده؟ به مواضع فلسفه اخلاق برمیگرده که آیا اینا یه حقوق واقعی هستن که بعد بر اساس او حقوق میایم به مایم بقی ایوف ال میشن، حسقوب ها شکل میگیرن، یا نه حسقوب ها ابتدایی هن بعد حق ازشون انتظام میشه. دیگه حالا اینا محل بحثه، فقط روشن کنم که جای سوال داره، اینا دوتا چیزن دیگه، حالا واقعش خودتون، چون حقوق جزوه سوال نکنم، حقوق جزوه سکنه عالمه، در واقع جزوه چیز نیستن ها، حقوق مثل دوی به اضافه دو مساوی چار هست، نه از قالب باید ها و نباید ها، از یک حق باید و نباید برمیخیزد. مثل چی؟ اگه یادتون میشه مثل همون نکته که گفتم، همونطور که ممکن از مصالح و مفاسد بایدی برخیزد، ولی خود مصالح و مفاسد مدرک عقل نظری است، اگه کسی اینجوری بگه مبنای آیستد رو من کار نکردم، شاید یکی بگه آقا تو نفهمیدی، تو اصلا حرف آیستد روشن و فلان جا آیستد تصریح کرده. شاگردای آقای صد تو بحثا اینا رو خیلی مطرح کردن، آقای حائری اینا توی مناقشاتی که رفت و برگشت هست اونها مطرح کردن این حرفا، ولی من تا حالا دنبالش نبودم. حالا یه جای پیدا کردید بیارید که ببینیم آقای صد اصلا حقوق رو به عنوان یک وقایع قبول داره یا نه. حرف اینجاش انکاره، حرف اینجا آقای صد انکاره. یه تیکه عبارت بخونم بفرمایید شما سوال داشت.
درست عقل عملی رو چون در واقع
در عالم اسکولاستیک بعضی وقت میاد من برای نظریه اینو دیدم بشه عقلا برای آیستاد که برگردم خاطر گفت مدرکاتش
مدرکات نظری منجر به رفتارهای عملی میشه مثلا مصرف مصرف ولی از این ور اطراف انیش که ثابت نشه مثلا که هر چی عقل عملی فیوخت تو برنامه نظری
نه آیستاد آیستاد گفتن که
آقای مظفر تو اصول فقه داشتن وقتی عقل عملی میخواد توضیح بدن میذارن به سیره
نه او بر اساس نکنید او حالا فرمایش آقای مظفر کنار بذارید به خاطر ایشون اصلا حسوقوب ها رو بر اساس بنای عقلایی درست کرد ولی آقای صدر که اصرار گفت حسوقوب ها امور واقعی هست گفت در واقع ما همه اینا امور واقعی هست که ما درکشون میکنیم فقط اگه درکشون درک چیزی باشه که به معین بقی ایوف علت عملی به دنبال داشته باشد مستقیما نه بالواسطه اینا رو اسمش میذاریم عقل عملی گفتن عقل حاکم نیست ما چیزی به عنوان حکم نداریم هرچی هست اموری که در لوح محفوظ اونجا تفصیلا گفتم دیگه دو به اضافه دو اجتماع نیزن محالون تو لوح محفوظه حسوقوب هم تو لوح محفوظن فقط به عنوان اینکه اسم اینا یک عملی به دنبال دارد مستقیما میذاریم عقل عملی اینجا آقای صد میگه که تمامی احکام عقل عملیه بازگشتش به چیه بازگشتش تصریح میکنه ان الاصول العملیه الشرعیه احکام شرعیه و الاصول العملیه العقلیه ترجع الى مدرکات العقل العملی فيما يرتبط به حق الطاعه میگن مدرکات عملی مرتبط به حق الطاعه این عبارت روشن نمیکنه که این مرتبط به حق و طاعه یعنی واقعا یک حقی در لوح محفوظ هست بر اساس او حق این را میشه توجیه کرد که حقی هست مثل مصلحت و مفسده که از مصلحت و مفسده یا حق حکم عقل عملی به دست میاد بر اساسش عمل میکنیم یا نه در واقع ابتداعا اینجا یک حسن و قبیه ازش حق رو انتظار میکنیم عبارت آیستد اینجا هیچ کدوم انتظار رو روشن نمیکنه شاید مراد آیستد روشنه بعیدم نیست آیستد حقوق رو بپذیره خب این حالا دیگه ترجمه معنی نیست اینقدر آیست در مقام دقت باشه که ترجمه یعنی در لوق در مرتبه سابقش این ترجمه یعنی معالش یعنی ما ازش حق و طاعت استفاده میکنیم ممکنه این طرفی هم باشه حالا مهم نیست دیگه من دو تا فرض رو گفتم دیگه حالا عبارت آیست برای من مشکوک
ولی ثابت هر موجه که عقل عملی باید موجه
که
عقل
عملی نه که چی؟ نه ممکنه مستقل باشه
میشه چی؟ خود محمد مظفر که بالا در نظر تو به اسبابی که سبب شوکه معلم میشه گفتن دیگه در که مثلا در که کما
ممکنه مثلا شما بگید آقا در جور موارد عقل مستقلن درک حق نکنید یه امر لوح محفوظی ممکنه نباشه ممکنه بگید آقا درک رابطه بین خداوند متعال و عبد این درک لازم نیست حتما شما بگید یه قضیه است حالا عقل نظریه ولی میخوام بگم که یعنی که ممکنه اینجوری به این لحاظ میخواد میگید عقل نظری یعنی همچنین رابطه‌ای وجود دارد رابطه وجود دارد اب نداره ولی حق او چیزی که به عنوان عالم این که رابطه‌ای بین خداوند یعنی او عبد است و من مولا نکنید بستریه شما درک میکنید که خداوند متعال عبد است و من مولا بحث ما سری بود که حقی همین بین اول انتظار میشه وجود داره یا وجود نداره شما میگه من درک میکنم که مولا مولاست و من عبدم بر اساس او عقل حکم میکنه که لازم است عمل رو انجام بدم این محل بحث ما نیست بعد در پشت سر این یک درک ممکنه وجود داشته باشه ولی سوال ما سر اینه که این وسط یه حقی واسطه میخواد یا نمیخواد او درک باعث میشه شما از این رابطه درک حق بکنی یعنی بفهمید در لوح محفوظ چیزی به عنوان حق اطاعت وجود داره که به خاطری که حق مولا رو بهش بدی شما بعد ازش میاد چون ما حقوق رو جزء الزامات میدونیم الزامات جزء عالم احکام هست ولی حقوق جزء عالم احکام نیستن از لوازم حقوقه درک رابطه منجر به درک حق می شود درک حق منجر به حکم می شود یا نه درک رابطه منجر به حکم می شود بعد ازش انتظار حق می کنی یا نه قبل از اینکه حکم باشه مستقیما از این رابطه انتظار حق می شه چون امور انتظاییه در واقع ممکنه امور واقعی نفس الامریه نباشن دیگه منشأ انتظارشون واقعی خودشون امر انتظایی هن ممکنه بگی تو عالم وهم عالم اعتبارن نه اینکه خودشون یه حقیقت نفس الامری دارن
امور انتظائیه، مثل ابوت، مثل بنوت، ممکنه بگیم این اعتبارات اموری رو که انتظام میکنیم دلیلی نداره که حتما بگیم این آیه یک واقعیت نفس الامری داره. ما انتظام میکنیم، میگیم قدی بلنده، قدی کوتاهه، یکی انتظام میکنه از رابطه بین تا قدی که قد بلنده، یعنی یک امر نفس الامری وجود داره یا یک حقیقت خارجیه وجود داره؟ نه، چیزی به عنوان بلندی در عالم خارج وجود نداره، منشأ انتظایش هست. یکی میگیم این سقفه، خب بستگی داریم این بالایه، یکی این بالایه، بستگی داریم که این رو از این منظر نگاه میکنیم بالایه، او کسی که رو سقف نشسته به پایین نگاه میکنه این پایینه. پس بنابراین فرق نمیکنه که حالا
این واقعیتش باشه
مشکل عبارت
نمیشه، یعنی
مزر نه، هیچ مشکلی به عبارت نداریم ما معلوم
نیست که در حقیقت
سیما یرجعوی معلوم نیست مراد از یرجعای سچیه. من میخوام بگم مشکلی که اصلا ممکنه شما اینجا چند تا تصویره باید نگاه کنیم، اینا رو تحلیل کنیم. ممکنه شما بگی آقا رابطه بین مولا هست، از این رابطه حق رو انتظام میکنیم، از حق انتظام میکنیم حکم عقل عملی رو. ممکنه بگی نه این رابطه هست، بر اساس این رابطه مستقیما حکم عقل عملی رو میگیریم، ازش حق رو انتظام میکنیم. ممکنه شما بگی نه آقا اینا هم عرضه، هیچ حق از این انتظار نمیشه، هر دوتاشون هم عرضه، هم حق و تا هم حکم عقل عملی از این رابطه بین مولا گرفته میشه. ممکنه بگی اصلا انتظاری نیست، او امر واقعیه، تصویر متفاوتی داره. حالا این مهم هم نیست چون محل بحث الان ما نیست. و تنقسم الاصول العملیه الى شرعیت و عقلیه، فالشرعیه یا ما کننا نقصده آنفا، شرعیه همین چیزایی که الان ما میخوایم بحث کنیم، و مردها الى احکام ظاهریه، شرعیه نشأت من ملاحظه اهمیت المحتمل، بازگشت اونها به برخی از احکام ظاهریه شرعیه است که ناشی از ملاحظه اهمیت محتمله. اهمیت محتمل باعث شده که شما بیاید شارع بیا اینها رو جعل کنید، در مقابل اهمیت احتمال که موجب جعله چی بود؟ احسن، اماره بود. و اصول عملی عقلیه چی هست؟ اصول عملی عقلیه وظائف عملیه عقلیه، وظائف عملیت عقلیه، وظائف عملیه‌ای هستن که اینها عقلی هم هستن، عقلی وظائف رو تعیین میکنه. و مردها فی الحقیقت الی حق طاعت اثباتا و نفیا، بازگشتش به چی برمیگرده؟ در حقیقت بازگشت اینها به حق و طاعه برمیگرده، چه اثباتا و چه نفیا. فحکم العقل مثلا به ان شغل الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، اگر عقل آمدی حکم کرد که گفتش که اگر یقینا حکم به تکلیفت به عهدت آمده حتما باید او را انجام بدی، مرجعش به چیه؟ مرجعش الى ان حق الطاع للمولا الذي يستقل به العقل انما هو حق الطاع القطعیه فلا تفت طاعت الاحتمالیه به حق المولا. بازگشتش اینه که حق الطاع مولایی که عقل مستقل به اونه، حالا این رو بعد توضیح میدن، اینجا مجمله که حق الطاع که عقل مستقله استقلال عقلش رو بعد توضیح میدن، یعنی میخوام بگم از این عبارت نمیشه استفاده کرد، اون مطلب بعدی رو در آورد. او حق الطاع که عقل درک میکنه انما هو حق الطاع قطعیه، عقل میگه حتما باید شما قطعا اطاعت بکنی. پس بنابراین لا فلاتف طاعت الاحتمالیه به حق المولا، اگر شما اطاعت احتمالی کنی حق و طاعت مولا رو انجام ندادی. و حکم العقل به قاعده قبه اقاب بلا بیان علا مسلک مشهور چیه؟ یا مرجعه الا تحدید دائره حق طاعه فی تکالیف المعلومه خاصتن، میگه فقط تکلیف معلومه هست که حق و طاعت به دنبال دارد. رسول تو بالایی تو کیفیت اطاعت بود که میگفت اطاعت باید قطعی باشد، تو این بحث بعدی بحث در اصل حق و طاعه و عدم وجود حق و طاعه است، میگه تکالیف معلومه فقط حق و طاعه را به دنبال میارن. بینما یرجع حکم العقل به منجزیت تکالیف المحتمل عندنا الى توسعت دائره حق و طاعه و هکذا، در صورتی که حکم عقلی که ما آقای صد حق و طاعه هستیم قائلیم که منجزیت تکالیف محتمله هم هست در نزد ما، این در واقع یک نحوه توسعه‌ای در دامنه حق و طاعه خداوند متعال است. چی؟ نه فعلا معلومه، معلومه در نزد خودمون دیگه، معلومه قطعیه دیگه، چون حالا این مراد از معلوم طبق قوه قابلا بیانیه، یعنی هر چیزی که منجزه
آقای صدر بر اساس حالا اگه بخوایم ریز بشیم بر اساس مبنای خودش بحث میکنه که قبلا هم گفتیم آقای صدر تهمت میزنه، خب مقابل آقای صدر میگم به ما تهمت میزنه که آقای صدر میگه مرادتون فقط قطعه، اینه هیچ جا آقای صدر تصریح نکرده جز حلقه اسلامیه. یه عبارتی از عبدالساتر هم هست ولی جایی که آقای صدر تصریح میکنه که قوه قابله همیشه بر این اساس مش میکنه ولی هیچ وقت نسبت صریح نمیده که قوه قابله بیانیه مرادشون علمه. میگه قوه اینه تو حلقه ثانیه میگه آجا یه بار میگفتن این تو تمام مبانی آقای صدر هست ولی یه عبارت کجای هیچ آقای صدر تصریح نداره، گفت آجا تو حلقه ثانیه هست برای شو عبارت بودم تو آقای صدر تو حلقه ثانیه اونجا گفتم تصریح میکنه آقای صدر که قوه قابله بیان مرادشون از بیان علم ولی بیانشون منجزه، پس این معلومه که شما داری نگاه میکنه آقای صدر میگه مبنای خودش که داره قوه قابله تقریر میکنه است. ولی القسم ممیزات اون یوم که ذکر جملت منها فیما یلی، هر کدام یه سری خصوصیاتی دارن. خصوصیت اولیه که ان الاصول العملیه الشرعیه احکام شرعیه و الاصول العملیه العقلیه ترجع الی مدرکات العقل العملی، اصول عملیه شرعیه حکمن قانونن ولی اصول عملیه حکم عقل نیستن، مدرک عقل عملیان در آنچه مرتبطه به حق و طاعه هست. حالا میخواید بگه فیما یعتبر ظهور داره داره که یک حق و طاعه هست که بر اساس او آقای صدر داره حس و قبر استفاده میکنه یا نه، تفصیلش هم اینا که گفتم همش محتمله، باید یه عبارت قرص و مثلا محکمتر از آقای صدر پیدا کنیم که این وسط مرادش چیه. یعنی حکم نیست دیگه، خب تفاوت دیگه ذاتن متفاوتن، یکیش از سنخ حکمه یکیش از سنخ که نه آقای صدر توضیح میده ثمره که تحلیلیه، بله ثمره تحلیلی داره. یکی آقای صدر میگه که فکر نکنید که ما اینجا بحث اصول عملی عقلی هم میکنیم، اینا مثل اونهای اصل عقلیه به معنی که اون یک جا شارع حکم میکنه یه جا عقل حکم میکنه، نه اصلا عقل حکم نداره، آقای صدر داره تحلیل میکنه دیگه مثل بقیه تحلیلاست. مثل که شما میگید فرق میکنه این رنگ سفید باشه یا سیاه باشه، نه تفاوتش یا حقیقتش متفاوته. ثانیاً دومین نکته ای که هست آقای صدر میگه که معلوم نیست ضرورت نداره شارع در همه جا اعمال چیز کنه، هیچ جایی ضرورت نداره شارع تو هر جایی که شک کرد مکلف بیاد حکم ظاهری با عیان کنه اعمال مولویت کنه و به نحوه خاصی وظیفه عملی معین کنه، واگذار میکنه به همون حکم عقل مکلف، میگه هرچه عقلت فهمید به راحت فهمیدی به راحت فهمیدی، نفهمیدی احتیاط فهمیدی. ولی عقل نمیشود در موردی مکلف را بلا حکم بگذارد، یعنی بلا درک بگذارد. بالاخره یا عقل موضوع حق و طاعه را در یک جای درک میکنه حکم میکنه، یا درک نمیکنه حکمی وجود نداره. شما نمیتونه بگی یه جایی، حالا یه بحث تفصیلی داریم جاش اینجا نیست که آیا در احکام عقلی شک معنی دارد یا در احکام عقلی شک معنی ندارد. اینی بس در بحث امور وجدانی هم میاد، آیا در امور وجدانی در مدرکات علم حضوری شک معنی دارد یا در علم حضوری شک معنی ندارد. این خودش بحثه، خیلی ها منکرن میگن نه در علم حضوری شک معنی داره و نه در عقلم خدمت شما احکام عقلیه شک معنی داره. اینها شک بردار نیستن، مدرکات عقل عملی هم اینها شک بردار نیستن، ولی اونجا مثلا یه بحث فنی داریم که تو علم وجدانی میگن شکه صاحب عروه، یه بحثی داره که میگه اگر میگه که اگر شما زن داشتی در رکعات، در شک در رکعات اگه زن داشتی بنا رو باید بر چی بذاری؟ بنا رو باید بر زنت بذاری، اگه شک داشتی باید شکوک رو رعایت کنی. یه فرق حساب اور به مطرح میکنه که اگر شک داشتی مردد شدی که شک داری یا زن داری، جردیدی شد مردد شدی که زن داری یا شک داری. یه از اون بحثای چالش برانگیز فلسفیه، خدا حفظ کنه آجای لاجره به اینجا که رسیدن کلی، یعنی شون میگفتن معنی نداره، یه حرف صاحب عروه رو کلی وقت گذاشته که اینه توجیهش کنیم که یه حسی چی، چون ابتدا هم به نظر میزید که امور نفسیه، ولی بالاخره این بحث اونجای هم هست که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، اینجا هم بحثش هست که در موارد حکم عقلی شک ممکنه یا ممکن نیست. مثال واضحش همون مواردیه که ما وقتی بدایه و نهایه میخوانیم تقریبا همه موارد همینجوریه. علامه اول برهان یکی رو ذکر میکنیم، یه برهان، بعد شروع میکنه رد خودشو میاره با استدلال ایبه، باز دوباره برهان بر علیهش میشینه، باز اون برهان با یک برهان جواب میده. حالا وقتی میگه برهان، وقتی خشلو مله، خب این برهان چهارمی هم که معلوم نیست، خب شاید این برهان میگه از
مقدماتش اشتباه باشه که گفته این برهانه. پس بنابراین ممکنه در موارد احکام عقلیه هم ممکنه کسی بگه شک داره، ولی حالا تصویر آقای اینه که نه، حکم عقلی شک بردار نیست، چون یا موضوعش درک میکنی حکم میکنی، یا موضوعش درک نمیکنی حکم نمیکنی. یعنی اون موارد شک رو در واقع عدم الحکم میگیرن. عقل یا حکم دارد یا حکم ندارد. تصور موضوع، تصور محمول، یا حکم به حمل میکند یا حکم به حمل نمی کند. دیگه حالت سومی ندارد. ولی خب حالا ما ممکن تا 50 سال هم مردد باشیم که بالاخره هر باهای صدر در مورد حق و تایید مولا یا حق با مشهور خب با خدا بیانی آید. حکم عقل تخصیص نمیخوره، اگه باشه از اول مخصصه. یعنی عقل نمیتونه، ممکنه عقل توجه به یه قیدی نداشته باشه. به تعبیر دیگه منظورشون اینه که تخصیص عقلی از اول مخصصه. یعنی اگر از اول عقل دقت نداشته تمام افراد رو دقت نگاه بکنه، به این معنی نیستش که عقل یه حکم بزنه بعدش جوری باشه که موضوعش عوض بشه. موضوع در حکم عقلی تغییر پذیر نیست. یا از اول عقل یعنی تمام موارد تخصیص‌های حکم عقلی اینه که در واقع از اول اگر اثبات بشه مخصص بوده. یعنی عقل از اول توجه به دقت نداشته که آیا موضوع در تمام موارد وجود داره یا وجود نداره. یه کلی گرفته 50 تا مورد موضوع رو دیده، بعد توجه نکرده که 51 داخل در اون موضوع نیست. اگه یه چیزی باشه از اول داخل نیست. اگرم عقل یه جای توسعه داده باشه، این توسعه اشتباهیه. ثانیاً انه لیس من الضروری ان یوجد اصل عملی و شرعی فی کل مورد. بلکه نداره مولا همه جا بیاد شروع کنه دخالت کنه، یک حرف بزنه. و انما هو تابع للدلیل. هر جا مولا صلاحیت یه چیزی رو بگه، خب یه جایی هم بذاره منطقه الفراغ باشه، اینا با عقل خودشون تصمیم بگیرن. فقط یوکل الشارع امر تحديد الوظیفه العمليه للشاك الى عقله العملي. البته آیست با این تعبیر منطقه الفراغ درست نمیکنه دیگه، در واقع میگه همش دامنه حق و تایه. اینجا شارع حق و تایه رو به عهده خود عقل میذاره که اونم با درک حق و تایه بکنه، نه که به اختیار خودت بخوای چیزی رو بحث کنی. میفرماین که شارع توکیل میکنه امر تحديد وظیفه عملیه رو برای کسی که شک در حکم داره الى عقله العملیه. یعنی چی؟ یعنی فرض پیش فرض اینجا اینه که یه حکم واقعی در مفروض هست. الواقعت و لا یخلو ان حکم. من نسبت به اون حکم شک دارم، بعد عقل بیاد بگه چه کار کن، شاره وظیفه عملیه رو معین نکنه. ولی تو بحث منطقه الفراغ میگیم در لوح محفوظ مولا یه جایی اصلا جعل حکم نکرده. پس اون جایی که جعل حکم نکرده اصلا شک در حکم معنی نداره، چون میدونیم اونجا عدم الحکم است، منطقه الفراغ است. بعد خودمون با عقل فردی و عقل جمعیمون بیایم یک حکمی رو جعل کنیم، درست شد؟ لذا هیچ ربطی به بحث اینجا نداره. بحث اینجا در جایی که لوح محفوظ شاره حکم جعل کرده، شک کردیم، عقل میگه احتیاط کن یا نکن. ولی در منطقه الفراغ میگه مثلا در یه زمینه اصلا شارع جعل حکم نکرده. اصلا مثلا اونایی که میگن اباحه حکم نیست، اصلا از نظر شارع متعال اباحه نیست. و بعد نگیم اگر کسی در اباحه الزامی رو جعل کرد یا حرمتی رو جعل کرد، در ما اینجا مخالفت کرده، حلل حرامن احل حرامن او حرم حلالن شده، خب مثلا ممکنه اونجا بگیم منطقه الفراغه. یا مثل بحث از یه برخی از روشنفکرها که اصلا شارع متعال در بعضی از محدوده ها اصلا داخل نشده، اینکه شارع متعال که شهرمونه چجوری بسازیم، جامعهمونه چجوری اداره میکنیم، اصلا اینا مصالح و مفاسدی نیست که ما بدون درک شارع نتونیم خودمون کار رو بفهمیم. اینا موارد عقلاییه است. همونایی که کافرترن بهترم حکومت داری میکنن، جامعهشون هم بهتر رعایت میکنن. خود همین کاشف در رویه که اگه دین دخالت نکنه خیلی بهتر هم میشه. خب ثانیاً انه لیس من الضروری انه قد یوجد اصلا عملی و شرعی فی کل مورد و انما هو تابع لدلیله. باید ببینیم شارع کجا خودش دخالت کرده، ببین خب اینجا اصل عملی هست. و هادا خلافا فقط یوکل و شارع ممکنه توکیل کنه تحدید وظیفه عملیه یه شاک در حکم واقعی رو به عقل عملیش، بگه آقا براعتی شدی براعتی، احتیاطی شدی احتیاطی. و حالا خلافا للاصل العملی العقلی، در مواد اصل عملی عقلی نمیشه عقل حکم داشته باشه. فانه لا بد من افتراضه به وجه فی کل واقعه من وقایع شک فی حد نفسها. هر به خودی خود هر مورد شک رو نگاه بکنی بدون اینکه نگاه کنی شارع چی حکم کرده یا نکرده، باید عقل بگه بالاخره اینجا حق و طاعه هست یا حق و طاعه نیست. هیچ موردی نیستش که شارع عقل نتونه حق و طاعه رو در اونجا معین کنه.
خود تو هر معین کن از اونی که متوجه بشه که حق و تایی چیزی رو اختزام داره،
درکش میکنه دیگه. یعنی همین یا اینجا به مالای من یمبقی ایوف علی یا نه، یعنی اون رابطه‌ای که بین عبد و مولا وجود داره چه نحوه رابطه‌ایه، اقتضای اون رابطه‌ایه که عرض کنم خدمت شما مثلا در تکالیف غیر محتمله هم، در تکالیف غیر مقطوع محتمله هم ولو احتمال ضعیف باشه مولا رو باید احتیاط کنیم ابتدا یا نه، ولو که بعدا شارع اعمال کرده باشه دست از براءت عقلیه برداره.
کلی
میشه
مثلا
گفت که
مثلا
حق و طالب
مثلا
چیز
صحیح افتضاح داره، جزئی هم آیه صد قائل
نیست، ولی جزئی که مثلا به ما خودتون میفهمید مثلا کجا اون شعبه با آیه صدره، اون تعارض درونی مبنای آیه صد که خب اشکال به مبنای آیه صدره، خب مبنای آیه صد باطل میشه، خب قابل بیانی میشه راحت، همه جوره راحته، خب قابل بیانی هم در دنیا راحته هم در آخرت راحته، ولی حق و تایی از در دنیا سخت کارش هم در آخرت کارش سخت، چه ضرورت داره عقلت رو یک بی خود کنه خودتو بگیر بندازی. هست دیگه یه حکمی هست، حالا اگه در حکم اختلاف بکنن بحث دیگر، از یکی از مشکلات آیستد دیگه که آیستد میگه بل وجدان و بداهت، حالا اونجا میگیم بعد آیستد گیر میکنه خب این چی وجدان و بداهتیه که هیچی تو تاریخ درکش نکرده، همه علما خلافش، از آیستد یک بحث تاریخی شروع میکنه، میخواد بگه نه اینجوری نیست، از زمان وحید بهبهانی این بحث شروع شده که ایشون براءت شرعیه رو آورده، براءت عقلیه رو به خواب بلا بیان رو اینجوری تقریر کرده، در زمان قدما اینجوری نبوده، از ایشون میره حضرت باها رو بحث میکنه، از حضرت باها شواهدی رو میاره که بعید نیست نظر اونها اینجوری باشه که، یعنی روح بحث حضر اونها که اصالت الحضریان نمیخواد آیستد بگه دقیقاً این بحث ها، چون اون مال قبل از ورود شرعه، ولی میگه او فکری که حاکمه بر بحث اصالت و حضریه، او فکر حاکمه بر حق و تایی هم هست، به تعبیر دیگه او کسی که تو مسئله حضر و اباحه اصالت و حضری بشه، این نمیشه در بحث الان ما خب برابری بشه که توضیحشو بیارم، پس میگه که آیستد میگه روح حق و تا وجود داره و میگه امر وجدانی بدیهیه، این که حالا این دعوا وجود داره که آقا چی جور بداهتیه، ولی بالاخره آیستد میگه یک حکمی داره، حالا یا اون طرفی یا این طرفی، شما منظور ایه، بالاخره الان در موارد شک در تکلیف یا در مقابل شک در امتثال عقل شما حکم میکنه، یا امتثال لازمه یا میگه امتثال لازم نیست، فرض سومی در مقام وجود نداره. سومین تفاوتی که شیخ سر رحمت الله علیه میذارن اینه که میگن که اصول عملی عقلیه در واقع بازگشتش به دو تا اصله، ان الاصول العملیه العقلیه قد ترد الى اصلی، لان العقل ان ادرک شمول حق فاعل الواقعه، اگر درک کرد که یک حق و طاعه در واقعی مشکوکه وجود داره حکم به اصالت الاشتغال، و این ادرک عدم شمول حکم بالبراءه، حکم سوم نداریم دیگه، وقت یفتر از بعضی ممکنه بیان مناقشه کنه ناخیر آقا اصل عملی عقلی ثالثی هم داریم و هو اصالت و تأخیر فی موارد دوران الامر بین المحظورین، میگه اینجا اصالت و تأخیر در واقع در هر وقت دوران امر بین محظورین داشتیم یه اصلی داریم به عنوان اصالت و تأخیر، این چیزی که تا حالا نشنیدید احتمالاً، آقای تو اینجا میفرمایند که ناخیر اصلا اصالت و تأخیر در مقام وجود نداره، با اصالت و تأخیر میخوای چیکار کنی؟ اینکه شما میگه مخیری، یعنی چی مخیری؟ میگه اگه نمیدونم حرامه یا وا یا مباه، مخیرم بین این که ای رو انجام بدم یا او رو انجام بدم، مرادت چیه؟ اگه مرادت اینه که میخوای تکلیف رو بر عهده بذاری، ذمه فرد رو مشغول کنی، علاوه وجه تأخیر که بگی آقا یا فعل به عهدت بالاخره یا تک به عهدت، آقای صد میفرمایند که ای که غیر معقوله، ای که شما وقتی نمیدونی این واجبه یا حرامه میگی الزام به عهدت هست، الزام چیه؟ یا باید فاعل بشی یا تارک بشی، آقای صد میگن که خوبی که تحصیل حاصله چه الزامیه، بالاخره خارجن یا فاعل یا تارکم دیگه، خارجاً من میتوانم جزئی دو تا فرض داشته باشم، چرا؟ یک کسی که میخوای یه طرف به عهدش بذاری میگه آقا باید فاعل باشی، یا اون طرف به عهدش بذاری میخواد میگه تارک باشی، درست شد؟ ولی تو میگی که باید حتما خب یا فاعل باشی یا تارک، خب یا فاعل یا تارک که هستم میگه که باید حتما نداره
چی؟
خب حالا او بحث فرض خاصه، اگه وجوب تعبدی باشه بالاخره یا فاعل به نحو خاصه اونجا هست، او در خصوص واجب تعبدی رو بعد توضیح میدن، میگن اونجای هم در واقع باید یا فاعل علاوه قصد قربه باشی یا تارک علاوه قصد قربه، نماز بدون قصد قربه خوندن که حرام که نیست، در واقع هم جزء فرض تارک همونجا هم جوابش همینه. اونجا فعل نماز من قصد قربه، نماز بدون قصد چرا؟ اگر نماز بدون قصد قربت یه وجه سالفی داشته باشه که نماز بدون وجه قصد قربت خواندن حرامه، اونجا در واقع سه تا صورت پیدا میکنه. ولی ما بحثمون در واقع بین محذوره اینه، نماز میخونم بدون قصد قربت تارکم دیگه، درسته؟ نگفتن که نباید ماهی صورت نماز من قصد قربت نیاره دیگه، ولی گفتن یا نماز من قصد قربت واجبه یا واجب نیست دیگه. خب دوران هم بینی دو شیخ که تکلیف تحصیل حاصله، چون بالاخره یه استرالیه. اگه کسی میگه نه مرادمون این نیست،
همونجا این نماز رو بیاره بدون قصد قربت
تارک،
خب این به قصد فعل آورده
نه دیگه، بدون قصد نشده دیگه، فعلی که گفتن من قصد قربت. کسی که نماز بدون قصد قربت بیاره، خب نمایی چی تارکه دیگه، نماز نخونده دیگه. نگفتن که صورت نماز رو بیاره حرامه، اون چیزی که حرامه نماز من قصد قربه است. مگر عرض کردم حالا یه فروضی تفصیلاتش بعد آیسته تو دارم بین محضوره این بحث میکنن، فروض خاصی مثل این که خود مثلا تشریع بشه یه مسائل دیگه بشه، اونا فروضش برام میکنه. حالا اینجا کلی مطرح چی؟ عرض کردم من یک آوردن صورت و فعل هم اشکال داشته باشه، او بحثش جدا سر جاش بحث میکنه. حالا ما موارد معمول اجتماع چیز رو بحث میکنیم، بحث عدلان هم بین محضوره اینیم که یا باید فاعل باشی یا نسبت به عمل تارک باشی، مردد بین اینکه این کار رو باید انجام بدی یا باید ترکش کنی. اگر گفتیم که بدون قصد قربت انجام بدی، اگه دلیل خاصی داشته باشی شما تارکی، کسی که نماز بدون قصد قربت بخونه تارکه دیگه، فاعل نیستش که، چون فرضی که امر رفته رو نماز من قصد قربت. خب هیچ وقت اگه شما بگید نه آقا مرادمون اینجوری نیستش که، مرادمون اینه که مکلف عقلا ملزمه به فعل یا ملزمه به ترک نیست، مراد از تخییریه، یعنی لازم نیست حتما انجام بدی، لازم هم نیست حتما ترک کنی، میتونی اون طرفشو بگیری آیسن میخوای، یعنی همون براحت دیگه، این شد براحت چه ثمره داره. پس بنابراین آیسن اینجا ممکنه تخییر به عنوان اصل عقلی میشن. حالا تفصیل بحثش رو تو مباحث تأخیر مفصل وارد میشن میخونیم. سالسن ان الاصول العملیه العقلیه قد ترد الى اصل، این دو تا اصل بیشتر نیست، لان العقل ان ادرک شمول حق التعال الواقعه المشکوکه، اگر عقلی رو درک کنه حکم به اصالت الاشتغال، و این ادرک عدم شمول حکم به البراءه، ولكن قد يفرض اصل عملي عقلي ثالث وهو اصالت التخير في موارد دوران الامر بين المحظورين، وقد يعترض على افتراض هذا الاصل، اعتراض شده که به ان التخير مراد از تخير ان اريد به دخول التكليف في العهده، اگه شما بخوای بگی یعنی تکلیفی به عهده میاد و اشتغال و ذمت مشغول میشه، ولی نه علا وحی تعیین ولا وحی تخییر، ولیکن علا وحی تخییر، یعنی که احد الفعل او ترک بگیم واجب است، فهو غیر معقول. چرا؟ به خاطر اینکه جامع بین فعل و ترک فی موارد دوران بین المحذورن ضروری الوقوعه، خب بگی تحصیل حاصل امر به تحصیل حاصل میشه، و این اورید بهی انه لا یلزم المکلف عقلا به فعل ولا ترک، نه مراد اینه که نه مکلف به فعل نه مکلف به ترک، ولا یدخل شیء فی عهدته فهذا عین البراءه، این که شده اون براءت چیز اضافه نیست. و سیاتی تفصیل الکلام حول ذلک فی بحث دوران الامر بین المحذورین ان شاء الله تعالی. و اما الاصول العملی و شرعیه فلا حصل عقلی لها، هیچ حصل عقلی ندارن که براءت باشن یا اشتغال باشن، استصحاب ممکنه باشه یا ممکنه اصل مثلا قاعده فراق باشه، قاعده تجاوز باشه، اینا همشون اصول عملیه اصول شرعیه هستن، بل هی تابعتون لطریقت جعلها، فقط تکون استصحابا، مثلا یه جا استصحاب جعل کردی قاعده فراق تجاوز، اصول زیاده. چهارمین تفاوتی که آقای صدرش میذارن که اینم توضیح دادم اینه که میگن اصول عملی عقلیه تعارض بینشون معنی نداره، نه تعارض ثبوتی بینشون معنی داره، به خاطری که معنی نداره که در عالم ثبوت دوتا موضوع مخالف محقق بشن، هم موضوع حکم عقل در عالم ثبوت محقق بشه، هم موضوع مخالفش در آن واحد محقق بشه، یا بالاخره ثبوتا این موضوع هست این حکم عقلی هست، این موضوع هست این حکم عقلی هست، درست شد؟ پس معنی نداره که احکام عقلیه با هم دیگه تعارض داشته باشن، دوتا موضوع که با هم دیگه فعلی نمیشن، موضوع یکی هم که دوتا حکم نمیاره، یک موضوع هم که دوتا حکم عقلی نمیاره، خب ثبوتن که با هم تعارض ندارن، اثباتن هم با هم تعارض ندارن. این یک نکته کلی آیست بارها گفتن، جاهای دیگه هم هست که آقا اصلا در احکام عقلیه اثباتش این ثبوته، حکم عقلی ثبوتی اثبات نداره، یک کاشف و یک مکشوف نداره، حکم عقلی عقل همون واقع مستقیما بهش درک پیدا میکنه. عالم احکام شرعی است که اثبات و ثبوت داره، یه جعل داریم یه لسان بیان داریم، میخوایم بر اساس لسان بیان لوح محفوظ رو کشف بکنیم. رابعا ان الاصول العملیه العقلیه لا يعقل التعارض بینها لا ثبوتا كما هو واضح ولا اثباتا. ثبوتا به خاطری که معنی نداره که یک موضوع دو تا حکم داشته باشه یا دو تا موضوع دو تا حکم در آن واحد معین بشه. اثباتا چرا؟ لان مقام اثباتها و عین ادراک العقل لها، مقام اثباتش یعنی عین ثبوتش، یعنی عین درک این قضیه. ولا تناقض بین ادراکین عقلی، خب دو تا ادراک عقلی در مرتبه ثبوتی گفتیم تعارض نداره، خب درکاش هم با هم تعارض نداره. ولی از اون طرف و عمل اصول العملی الشرعیه فیعقل التعارض بینها اثباتا به حسب لسان ادلتها. خب ممکنه لسان ادله فرق کنه، با هم دیگه مخالف داشته باشه، یکی اطلاق داشته باشه، یکی تأکید داشته باشه. مولا استصحاب رو جعل میکنه، بعد در همین مورد استصحاب میاد مثلا در موارد شک اصل عملی استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا. در شک بین 3 و 4 بر اساس استصحاب باید چیکار کنم؟ میگم رکعت 4 رو نیاوردم، یه رکعت دیگه بیارم. بعد مولا میاد اصل عملی برامون جعل میکنه که در اینجا بنا رو بعد چی بذار؟ بنا رو بعد بیشتر بذار. خب که با هم منافات داره دیگه، تو گفتی لا تنقض الیقین، باز دوباره میگی بنا رو بذار، رکعت 4 رو بذار. خب اینجا بعد عام خاص تخصیصش بزنیم. پس بنابراین و عمل اصول العملی الشرعیه فیقل التعارض بینها اثباتا به حسب لسان ادلتها ولا بد من علاج ذلك وفقاً لقواعد باب التعارض بین ادله. نکته پنجمم که بیان میکنن اینه که بین اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعی هم تعارض وجود نداره هیچ وقت. چرا؟ چون اصول عملیه عقلیه یا منوتن به عدم جعل شارع، خب جعل شارع میاد موضوعشون حقیقتا برمیداره میشه وارد، یا منوس نیستن، یعنی عقل حکم بطی در مسئله داره، شارع 100 میلیارد بارم دلیل بیاره و لسان وعده بیاره عقل رو نمیپذیره. وقتی شما برهان داری که خداوند متعال جسم نیست، اگر 2000 تا نص صریح هم بیاره که خداوند متعال دست داره، شما نمیتونی بپذیری. تو اصول عملی من اینجوریه، انه لا یعقل التصادم بین الاصل العملیه الشرعیه اصول العملیه الشرعیه و اصول العملیه العقلیه. اینا با هم جفت تعارض پیدا میکنن. فاذا کانا مختلفین فی التنجیز و التعزیز، اگر در اگر مثبتین باشن بر هم دیگه، خب اصل شرعی معید اصل عقلی تعارض نیست. ولی اگر مختلفین بودن، فان کان الاصل العملی العقلی معلقا علی عدم ورود اصل عملی شرعی علی خلاف کان هذا واردا. اگر معلق بود برای که شارع مثلا چی خب اصل حق و طاعه آیستد، که آیستد میگه از اول اصل حق و طاعه منجده، حکم عقل عملی در موارد قد معلقه. معلقه بر چیه؟ معلقه بر عدم ورود ترخیص از ناحیه شارع. خب وقتی ترخیص از ناحیه شارع میشه وارد میشه، این حکم رو برمیداره. و الا یعنی معلق نبود، منجد حکم است. امتنع ثبوت الاصل العملی شرعی فی مورده، در اینجور موارد اصل عملی شرعی نمیتونه بیاد. مثلا اگه یادتون باشه آقای حالا تفسیرش دلوتر هم میرسیم، مرحوم محقق عراقی در بحث حجیت علم اجمالی قائل شد که حجیت علم اجمالی، عرض کنم قائل به عرض کنم خدمت شما مسلک محقق عراقی، علت تامیی شد، ایشون علت تامیی شد دیگه، گفت علم اجمالی علت تامه تنجیز است. عقلا کسی میگه علت تامه تنجیز است، اصلا محال است در موردش اصل ترخیصی بیاد. لذا اصلا اصول عملیه نمیتونه شارع شامل اطراف علم اجمالی بشه تا بحث کنیم تعارض میکنن تساقط میکنن. ولی مشروع میگفتن حجیت علم اجمالی تعلیقیه، معلقه بر عدم ترخیص شارعه. مشکل در این بود که اطلاق ادله نمیتونه شاملش بشه. بارها آیاتم شده علم اجمالی گفتم، اگه یه روایتی آمد گفت که هر وقت علم اجمالی پیدا کردی سمت قبله واسطا، انا سمت راست رو بیز، انا سمت چپ رو بخوریش، اشکال نداشت. ولی چون همچین روایتی نداریم، رفعا امتی مالای علمون میخواد حکمشو برداره، این طرف میگه خب حکم منو برداره، اون طرف میگه حکم منو برداره، با هم دیگه تعارض میکنن. با آزاد تمام الکلام در این بس، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.